بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث طلاق توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 8، لو دخل المحلل فدعت الدخول ولم يكذبها صدقت یا صدقت و حلت للزوج الاول بلا اشکال ولا خلاف و وجهه ظاهر. زن ادعای دخول میکنه، میگه تحلیل حاصل شده و زوج هم دخول کرده، زوج هم تصدیقش میکنه، میگه راست میگه، دخول حاصل شده است. خب این دعوایی است که لا یعلم الا من قبلهما فقولهما فیها حجه. زن تدعی دخول، مردم یصدقها، محلل هم یصدقها. خب این قولش حجت، بلا خلاف ولا اشکال مسموعه، چون دعوایی است که لا یعلم الا من قبلهما و فرضین هر دو هم با هم دیگه توافق دارن در این قضیه. پس بلا خلاف ولا اشکال اینجا جایز است برای زوج اول، ازدواج و تحلیل هم حکم میشه به تحققش. و حلت لزوج الاول بلا اشکال ولا خلاف، وجهش ما از کردم واضح. و این کذبها فل احوتو الاقتصار فی قبول قولها على صورت حصول الاطمئنان به صدقها ولو ادعت الاصابه ثم رجعت فرع دیگریه. حالا اگر زن ادعا می کند دخول محلل را و مرد این ادعا را تکذیب می کند، از شیخ در مبسوط حکایت شده است. هم بفرمایید، همین دیگه، عبارت دیگه، عبارت تحریر الوسیله است دیگه. بله اینجوریه دیگه، ولی واقعیت نه. ببینید بحث اینه، صورت مسئله دیگران قشنگی تر طرح کردن. اگر بنا شد بین زن و مرد در دخول محلل تطابق بود، فدعال اگر بنا شد ها؟ همین دیگه، در مقابل در ادعا تطابق بودا. لو اتفقت المرأة والمحلل فی حصول الدخول، و برای اینکه تصدیقش کرده، تصدیق کرده اونجا دیگه، لو ادعت المرأة، فرع اینه، لو ادعت المرأة الدخول و صدقتها المحلل، زوجه ادعای دخول میکند، محللم تصدیقش کرد، اینجا یجوز و از برای زوج اول ازدواج بلا اشکال ولا خلاف. برای اینکه دعوای لا یعلم الا من قبلهما و دعوای بلا معارضه و دعوای که قابل بیانه نیستش، این دیگه وجهش واضحه. حالا کلام در فرع بعدی که اگر زن ادعای دخول نمود نسبت به محلل، گفت محلل دخول کرده و طلاق داده، اما مرد تکذیب کرد، گفت من طلاق دادم اما دخول نکردم، لو ادعت زوجته دخول المحلل و کذبها المحلل، فعن الشیخ فی المبسوط برای زوج اول است عمل کند بما یغلب علی ظنه من قول المحلل و من قول المرأه. آقای زوج اول که میخواد دوباره این زن رو بگیرد، نگاه میکنه به گمانش، به ما یغلب علی ظنه، اگر ظنش به صدق قول محلل است ازدواج نمیکند، برای اینکه فرضین او داره تکذیب میکند، اگر زنش به قول مرعه است ازدواج میکند، برای اینکه فرزین مرعه ادعای دخول کرده. از شیخ در مبسوط نقل شده که بر زوج است ان یعمل علی ما یغلب علی زنه من قول المحلل و من قول المرعه. محقق در شرایع آمده و فرموده است اگر بگوییم که قول زن مسموع است مطلقا کان حسنا. عبارت شد شرایع، نگاه کنی جوارم داره متن عبارت شد. محقق در شرایع فرموده است قبول قول مرعه و تصدیق قول مرعه را اگر بگوییم این کان حسنا. این هم چیزیست که محقق فرموده و قواه المسالک، مسالک مینو تقویت کرده و جعله الاقوا، گفته این اقوا هست. یک قول دیگر هم اینه که نه، مراعات می شود اطمینان، علم عادی، اطمینان و علم عادی، نه گمان که شیخ ازش حکایت شده، نه قبول قول مرعه مطلقا که شرایع جعله حسنا. هیچ کدوم اینا نه. زوج اول اگر اطمینان پیدا کرد به صدق این زوجه میتونه ازدواجش کنه، اگر هم اطمینان پیدا نکرد که نمیتونه. یعنی علم عادی، لابد مراد از اطمینان علم عادیه. این سه قولی که در مسئله هست. شیخ استدلال فرموده برای حرف خودش به این که لا یمکن اقامت البینه علا مثل تلک الدعوا. مرعه که نمیتونه اقامه بینه کند در این دعوا، بر دعوای دخول اقامه بینه نمیتونه بکنه. چون اقامه بینه نمیتوند بکند، فلا بد من مراعات زن لأنه الحجة في الأحكام الشرعية لاعتباره في الشرع، بر اینکه گمان در شرع معتبره. پس زوج اول باید بره دنبال گمان. و هو کما ترا، یا ازل استدلال کما ترا، جواهر نقل کرده کما تراشون گفته، این استدلال کما ترا برای اینکه گمان در احکام شرعیه حجت است علی القول بالانصداد، مطلق زن در احکام شرعیه حجت است علی القول بالانصداد، اما در موضوعات زن حجت نیست. هذا اولا. و ثانیا در باب احکام شرعیه هم ظنون خاصه معتبر است. زن حاصل از خبر ثقه، زن از ظاهر کتاب، زن از شهرت، ظنون خاصه معتبر است، نه ظنون مطلقه و مطلق الزن. پس این فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه شیخ طوسی که فرموده بر این که زن مناط است در شرع، میگیم زن علی القول بالانصداد مناط است در احکام شرعیه، نه در موضوعات. این اولا. ثانیاً زن مناط نیست مطلقا، بلکه ظنون خاصه مناط است. لیس مطلق الزن مناطن، چون انصداد مورد قبول نیست، بلکه ظنون خاصه در احکام شرعی مناط. این که واضح دلیل تمام نیست. و اما برای محقق، برای کلام محقق استدلال می شود به وجوهی. یکی از اون وجوه اینه که این دعوای زن دعوای در امریست که اقامه بینه بر او نمی شود، اقامه بینه بر او ممکن نیست، و در امریست که یصدق لأنها لا یعلم الا من قبلها. مرعه که ادعا می کند دخول زوج را، دخول قابل اقامه بینه نیست و لا یعلم الا از قبل خود مرعه، فهی مصدقه، پس این رو باید تصدیقش کرد، قولش در این جهت حجت. یکی دیگه این که این دعوای زوجه دعوای بلا معارض است. زوجه ادعا میکنه دخول را، ممکنه من از راست بگه، کسی هم باش دعوایی ندارد. این دعوای بلا معارض از چپ چپ به من نگاه نکنید، حالا اشکال رو عرض میکنم. این دعوا اونایی که فر رو متوجهن، خط درشت روزنامه رو خوندن، چپ چپ نگاه میکنن. این دعوای بلا معارض است و قول مرد است. اشکال آقایونی که معارضش مرده که یک از با حالا میرسید. این دعوای بلا معارض است و دعوای بلا معارض حجت. سوم این که اگر قول این زن چجور در انقضاء عده حجت است، پس در سببش هم حجت است. اگر زن گفت عده منقضی شده، شما میگید قولش حجته، سبب عده هم که دخوله باید قولشم در او حجت باشه. اینم یک. بازم میخوای دلیل بیاریم؟ مقتضای نفی ضرر و حرج هم اینه که بگیم قول این زن مسموع، نفی ضرر و حرج اقتضا میکنه که قولش مسموع باشه. و فی الکل مناقشه، اما اینی که گفته بشود این دعوا لا یعلم الا من قبلها پس مسموعه، میگیم اینی که لا یعلم من قبلها در جایی مسموع است که مقابلش دعوایی نباشد. اگر زن ادعا میکنه من حائضم، ادعا میکند من عدم سفری شده، دعوایم در مقابلش نیست، کسی نمیتونه ادعایی بکنه در مقابلش. در مثل عدت، حیض و نقاه که دعوایی در مقابلش نیست، امکانی هم نداره دعوا در مقابلش، اینجا قولش مسموعه. اما در مانع نفی که دعوا در مقابلش هست، زوجه مطلقه یک تدعی دخول را، محلل ینکر الدخول، زوجه محلله میگه محلل دخول ازش حاصل شده، خود او میگه دخول حاصل نشده، چجور بگیم حجت است؟ ادلهی که گفته است قول شخص فیما لا یعلم الا من قبل حجته، در صورتی که معارض در مقابلش نباشه. چی سراخ این نرفته، راه نکرده، حالا میرسیم چی چی راست رفته سراخ کارش. زنه اومده میخواد این زنه شوهر نکنه به اون، گوش بده، آقا شما اهل این مسائل نیستید، سنتون کمه، میخواد شوهر نکنه به اون، توجه دارید؟ میخواد جلوه شوهر گرفتن اونو ببنده که بلکه دوباره بعد یا چیکار کنه خودش قاپشو بدزده. آقا شما که محلل واقع نشدید که این میخواد خودش قاپشو بدزدد، اینه که یه بهانه گرفته. زنه میگه که به شوهر اولیش که دخول حاصل شده، پس بیا تا با هم زندگی کنیم. این وسط فهمیده اینا رفتن محضر، میخوان دوباره ازدواج کنن، اومده میگه بله من گرفتمش، طلاقش دادم، اما دخول حاصل نشد. توجه، بحث اینجاست. یکذب و محلل، محلل تکذیب میکنه. و اما این که گفته شد دعوای بلا معارض است و قول در دعوای بلا معارض حجته، اینم اشکال کرده از صاحب حدائق که این بلا معارض نی، خود محللی که داره تکذیب می کند اون معارض با این زنه. زنه میگه دخول حاصل شده، محلل میگه دخول حاصل نشده است، پس قولش با اون هم معارضه داره. مسئله ضرر و حرج را هم که گذشتیم که ضرر و حرج اینجا نیست، برای این که ما که نمیخوایم بگیم ازدواج نمیتوند بکند، ضرر و حرج نسبت به شخص است نه نسبت به مطلقه. ببخشید، منع نسبت به شخص، ضرر و حرج که نسبت به کلیشه، همون که صاحب جوارم گفته است. در کلی ازدواج اگه بگیم ازدواج نکند این زنه، ضررون و حرج، ما که نمیگیم ازدواج نکند، که منع و حرمت مال شخصه، ضرر و حرج در اینجا وجود ندارد. خب با این ازدواج نکند، با دیگری ازدواج کند. اما اون مسئله که چون قولش در سبب حجت است، پس در مسبب حجت است، این دیگه چیزی نیست که ما تو فقه شیعه بتونیم اعتماد کنیم. فقه شیعه بر اساس سنت و بر اساس کتاب است و در حقیقت بر اساس کتاب است. یعنی حتی اینیم که از فرمایشات ائمه صلوات الله علیه اجمعین و از سخنان رسول الله یا عملشون استفاده می کند با همه عظمتی که اونها دارن، اما در این حال خودشون هم گفتن چون خدا گفته است ما قولمون حجت است، ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. این حرفا تو فقه شیعه نیست، این قیاسون و با فقه شیعه نمیخونه. ولکن لا یخفا علیکم که اشکال به دعوای بلا معارض ظاهرا تمام نیست. حرف این بود که این زن داره ادعا میکنه، شما گفتید ادعا بلا معارض را اشکال کرده، گفتید معارض وجود داره. حق اینه، این اشکال به این دعوای امروز وارد نیست، برای اینکه معارضه ای ندارد کلام او با این شخص. قول محلل، شاید آقای طیبی این حرفا میخواسته بزنه زود عجله کرد، قول محلل معارضه ای ندارد با قول مرعه. مرعه یه دعوایی دارد در رابطه با خودش و زوج اول، دعوایی دارد در رابطه با خودش و زوج اول، یرید ان یمهد مقدمات الازدواج بعد طلقات الثلاثه ثانیه. این میخواد این تورید ان تمهد، میخواد مقدمات شو فراهم کنه. میگه که بله، شوهر محلل ازش دخول حاصل شده. او که میگه دروغه، زوج که میگه دروغه، به این ارتباطی نداره. چه راست باشه چه دروغ باشد چیزی در این دعوا گیرش نمیاد. بله، زوج که ادعا می کند که این دروغ می گوید، می خواد بگه مهریه رو نصف باید بدم، نسبت به تنصیف مهر دعوا برای او فایده دارد، دعواش مسموعه نسبت به تنصیف مهر. کما این که اگر گفت من اصلا ازدواج نکردم، میگه این آقا محلله، او میگه چی میگی، من اصلا ازدواج نکردم، من اینو ندیدم. این ادعا را میکنه تا اصل مهر را هم بدهکار نباشه. طرح دعوای محلل به نسبه الالنصف تنصیف در مهر فی انکار دخول، دعوای محلل فی انکار اصل نکان نسبت به مهر، اون یه دعوای مسموعه. اختلافشون بین او و بین زن باید دارن چیکارش کنن؟ حلش کنن. اما در رابطه با این دعوای زن و مرد هیچ ارتباطی نداره. مثل اینکه یک کسی تو خیابون رفته زده تو گوش یک کسی دیگه ادعا میکنه که ما دیروز ظهر با هم نون ماس خوردیم. خب شما دیروز ظهر نون ماس خوردید، میخواد پولش ازش بگیره. میگه دیروز ظهر ما با هم نون ماس خوردیم، خب پولش میخوای ازش بگیری. اگه میگی نون ماس خوردیم در این دعوا، میگیم نون ماس به اینجا ارتباطی نداره. برو این حرفا بنداز دور، پرونده را سنگین نکن. یه وقت میگه نه نون و ماست خوردیم، پولش هم میخوام بگیرم، خب اون یه دعوای دیگریه. پس ادعای محلل به این که من دخول نکرده ام، این ربطی ندارد به دعوای زوجم من حیث و تحلیل، ربطی به اون ندارد. چه دخول کرده باشد چه دخول نکرده باشد به کار اون برای این نفعی ندارد، از این جهت نفعی ندارد، دعوایی ندارد. فوقش اینه، دعوای او مفید است نسبت به تنصیف مهر، به نسبت الى دخول، عدم دخول، به نسبت به اصل مهر. اگه اصل نکاح انکار کند، بله اون یه دعواییست بین محلل و بین این زن، ربطی به این دعوای دوم ندارد. بنابراین لیس منکرا، او منکر نی، اینجور نی که زن مدعیست دخول را، مرد منکره، بریم دادگاه. اصلا محکمه لیس حاضر دعوام ما تطرحفی محکمه، این دعوا تو محکمه تر نمیشه. مردم مجبور نی بیا بکشندش به محکمه که چی؟ بخواد چی کار بکنه مرده؟ مرده مدعی دخول حاصل نشد، زنه مدعی دخول حاصل شده، بکشندش دعوا که چی بشه به محکمه که چی جور بشه؟ بیچه ثمره برای این دعوا نداره. دقت کنید، نه این مثل خیلی ورود شخص ثالث هایست به قول حالا یا که بی اثر عرض کردن دو نفر دعوا دارن، این میگه این تو گوش من زده، اون میگه من نزدم، یکی از وسط میرسه میگه ما دیروز زور با این مرد نوماس نخوردیم، این میگه نه دیروز زور مثلا نوماس خوردیم، این میگه نوماس نخوردیم. اگه این نوناماس رو چرح میکنه در رابطه با دعوای سیلی ارتباطی با هم نداره، کلنگ از آسمان افتاد و نشکست وگرنه منم چه ربطی به مدعی و منکر داره؟ چی رو انکار میکنه؟ چی رو ببریم محکمه؟
به
حکومت متشر... چرا از شما آجا ببینیم مدتی کم میبینم اینجوری عرض میزنیم، از شمایی که مدت ها سر خدمت و معمو باشه میکنیم به این حرفا در موضوعا که اعلام واجب میتازه اگه واجب باشه نهی از منکر دعوانی اجازه بگم یکی من یک تن غریب و این همه دشمن داره مباسه میکنی دو روزگه تموم میشه توجه بفرمایید. من عرض میکنم دعوانی بریم دادگاه که چی؟ زنه میگه مرده رو ببرین دادگاه که چی؟ چی رو گردنش بذاریم؟ چی نقل میبره تو این قصه؟ چی ضرر میبره؟ چی؟ دعوای محلل کمک آقای طیبی کمکت کرده چرا نمیگی بهش بشو حرف نزن؟ دعوای محلل این یه دعوایی است که من حیث و ادعاء زوجه و ارتباطش با زوج اول لا ثمرت علیها لیس مما یطرح فی المحکمه تطرح فی المحکمه، این دعوا قابل طرح در محکمه نیست. ولکن تقول لا یمکن جبر زوجه، مأمور بفرستیم زوجه بکشیم بیاریمش دادگاه که آقا تو گفتی که دخول حاصل نشده، بیا یالا ثابت کن، نمیخوره قسم بخور، میگه من کاری نمیکنم، چیزی گفتم فایده‌ای برای او نداره. دل دعوت زوج به نسب دعوت محلل مفید است از نظر تنصیف مهر نسبت به دخول، از نظر اصل مهر اگر اصل نکاح انکار کند، فرض اینه طلاق داده آقای صدیقی، فرض اینه طلاق داده تموم شده رفته، اختلافشون در محلله. پس اینی که اشکال شده به این وجه که گفتیم دعوا بلا معارض، گفتن نه معارض وجود دارد، محلل معارض است، محلل یدعی کذب این زوجه را، میگیم این یه مطلبی را بیان میکند، لیس مدعیان و زوجه منکرا، لیس الباب و رجوع الالحاکم الفاصل للخصومه، لا یصح اجبار المحلل بالحضور فی المحکمه، برای اینکه ایش سهمی نداره در این دعوا، ثمره ای نداره در این دعوا. بله دعوا ثمره دارد در رابطه با خود زن، اون یه دعوای دیگریه. اگر میگه دخول نکردم تا مهریه رو نصف بدهد، یه دعوایش میره محکمه، ربطی به اینجا نداره. اگه میگه اصلا نکاح نکردم، زنه میگه این آقا محلل بوده، اون میگه من اصلا نکاح نکردم، اینم ربطی به آقای به دعوای اول نداره، میبرندش محکمه برای اینکه مهریه رو گردنش بگذارن. فتعمل که نه ممکنه دعوای محلل براش فایده داشته باشد، فایدهش اینه که نمیخواد این زن بره سراغ اون مرده، این ولی اینم دعوایی نیست که تو محکمه تر بشد، اینم دعوایی نیست که در محکمه قابل تر باشه، یه میل است. بله اگه مطرح شد قاضی باید فصل خصومت کنه. محلل میبینه الان این زن از دستش میره، میبینه الان زنه میگه دخول شده، بعد از دستش میره، برای توجه به ارزمان تمام بشه چی میفرماید؟ اونی که بهش راون که به مجبورش کردن طلاق بده، شما همه آون مجبورش کردن تمام، که وعده اون که وعده دروغی بهش داده که طلاق بده بعد درست میکنی. به هر حال یه همچه فایدهی ممکنه فکر بشود، اون انباز یقتصر و علا ذلک المورد، اگر مرد ادعا می کند عدم دخول را لمنع تزوج زوجه به زوج اول و جلب او نسبت به ازدواج با خودش، این یه فایده ای میشه تصور کرد که ببریمش محکمه. مثلا اگه بگیم میشه بردیم فایده را محکمه، لیکن بازم این اخسته از مدعاست. پس از این جهت اشکال ندارد، این دعوا، دعوا بلا معارض، بلا معارض یعنی بلا منکر، مدعی و منکر ندارد، دعوا بلا معارض و دعوای بلا معارض مسموعه. بله حالا عرض کنم، بله اشکالی که در فرع قبل داشتیم در دعوای بلا معارض طبعا لصاحب الجواهر همینجا هستش. دیروز هم همین حرفا داشتیم، گفتیم دعوای بلا معارض برای اخذ حجت است نه برای اعطا. دعوای بلا معارض اگر روز شهریه، یا آقا من از فلان آقا نمایندگی دارم شهریه بدم، ما دیگه لازم نی بگیم صدق است یا کذب است، برای اینکه در باب اعطا است میخواد بده، خب ما میگیریم. دعوای بلا معارض در اخذ مناول و اعطاء مدعی لا بأس به، از میخواد راست بگیم خواهد برو پول داره میده میگیش. اما در اون جایی که بخواد چیزی بگیرد میگه بله من از طرف فلان آقا وکیل شدم که شما شهریاتون رو به من بدیم میخواد خرج مسجد کنم، ما خواهد اگه اون آقا بفتودش میدادیم، اما این میخواد بگیرد، ما دعواش ولو بلا معارضه بهش نمیدیم. دعوای بلا معارض در اخذ از مدعی حجت است، اما در اعطاء به مدعی حجت. یک. دو، دعوای بلا معارض جای حجت است که طرفی که میخواد اثر را بار کند خطاب خاص نداشته باشد، و در ما نهنوی فرض اینه زوج اول دارای خطاب خاص است. بنابراین با این وجوه اربعه نمیشود تمام کرد قول محقق را، یعنی بیایم بگیم دعو المرأه فی حصول دخول المحلل مسموعه، این وجوه ناتمامه. ها؟ حضور اقامه بیانه چی؟ معارض دارد، اونجا که معارض نداشته باشه فرضین معارض دارد، توجه ببرمون اونی که اول از کردم معارض دارد، فرا این وجوه اربعه ناتمام. کلام شیخ هم که تمام نبود، مقتضای قاعده این است که بگیم لا یجوز از برای زوج اول از زواج ثانیان مگر احراز بشه براش کی؟ مگر احراز بشه از براش، احراز بشه از براش دخول محلل، لا یجوز مگر احراز، قضا اندل استصحاب للقاعده، استصحاب حرمت همینو میگه. بله در روایت صحیحه حماد که دیروز داشتیم، در صحیحه حمادی که بحث این بود که میگفت من شوهر کردم و تمام شده، دعوایی داشت زن بلا معارض، در اونجا صحیحه حماد گفت لا یقبل قولها الا ان تکون ثقه، در اونجا گفت قولش قبول نمیشود مگر ثقه باشد. برای شما هست که القاء خصوصیت کنید بگید اینجا هم قولش تمام نیست الا ان تکون ثقتن، به نظر میاد اینجور حرفی وجیه باشد، بگین صحیحه حماد در دعوه زوجه حصول تحلیل ولم یکن له معارض قولش مسموعه مع کونها ثقت. مانع نفیان که فرضین معارضی ندارد، معارض هست اما معارض به درد خور نی، بگیم مانع نفیه مثل اونجاست، قول مرأه مسموع است اذا کانت ثقتن، دیگه اطمینان و علم عادی لازم نیست، محض کون المرأه ثقه کفایت میکنه. از اینجا حکم یه فرع روشن شد و اون اینه لودت زوجتو الدخول و کان المحلل ساکتا، یه وقت محلل تصدیق میکنه، فرع اولمون بود بلا خلاف ولا اشکال دعوا مسموع، یه وقت تکذیب میکنه این اقوالی که در مسئله بود یه وقت ساکت است، خب حقینه دعوای مرأه تکونو مسموعه، این دعوایی رو که داره این زن داره ادعا میکند این دعواش دعوای مسموعه است، ادعا میکند حصول دخول را لا یعلم الا من قبلها و مرد هم و معارضی هم در کار نیست، الا ان یقال که بالاتر از مورد صحیح حماد که نی، فرزینه در صحیحه حماد باید ثقه باشد، اینجا هم باید ثقه باشد. مثل اونجاست دیگه، اونجا میگو رزدن شوهر کردن تمام شده ولو محلل و معرفی نمیکرد، اینجا میگه شوهر کردن محلل دخول کرده محللم فلانی، اون این چیزی نمیگه. خب با اونجا چه فرقی داره؟ اینجا هم باید بگیم وقتی وثاقت معتبر شد و قولش مسموع نیست، پس اینجا هم مسموع نیست. فلحق این که قول المرعه فی حصول تحلیل غیر و مسموع الا ان تکونه ثقتن قضاءن لصحیحه حماد، ولو صحیحه حماد یه موردش داشت، اما ما القاء خصوصیت میکنیم هر کجا نسبت به مسائل تحلیل زوج ادعایی کرد قولش مسمونی، مگر اینکه ثقه باشد. بعد دخول ولم یکذبها صدقت یا صدقت، این زنه تصدیق میشد و حلت للزوج الاول، و این کذبها فالاحوتو الاقتصار فی قبول قولها على صورت حصول الاطمئنان به صدقها. این که احوت گفته به اعتبار اون وجوه اربعه ایست که اقتضا می کرد که قولش مطلقا مسموع باشد، و فرزین محقق هم فرمود قولش مطلقا مسموعه، لیکن خب اون وجوه چون قدشه داشته، ایشون می فرماد احوت اقتصار در قبول قولش است بر صورت حصول اطمینان به صدقش. اینجا دو تا حاشیه دارد، یکی فل احوت میشه بلل متعین، برای اینکه اون وجوه تمام نبود و نمیشه اکتفا کرد به اون وجوه. یا شم اینجا دارد علا وصول الاطمینان به صدقها، و امکان الاکتفا به ثقت الامینه لا یخلو من وجه. بگیم اگه ثقه امینه هم بود که غایت میکند ولو اطمینان و علم عادی حاصل نشود. فرع بعدی ولو دعت الاصابه ثم رجعت عن قولها، زنه گفت دخول حاصل شده بعد برگشت گفت دخول حاصل نشده. فان کان قبل ان یعقد الاول علیها لم تهله، اگه هنو عقد نکرده برگشت براش حلال نیست، برای اینکه فرض این از حرفش برگشت است و به حسب ظاهر نمیتونه باش ازدواج کند. حرفش که گفته بود دخول حاصل شده کان حجه، بعد از حرفش برگشته است، هنوز که عقدی واقع نشده که. بفرمایید. زوج که بحثی نیست، محلل زوج سن اصلا مثلا این بی خوده است، صورت اول محلل تصدیق بکنه، محلل تعبیر محلل. نه این مقداره که اگر تکذیب کرد فی المسئلت اقوال ثلاثه، نه تصدیق اطمینان ممکنه نیاد، دعوا بلا معارض، حالا ما خیلی دعوا نداریم، اونجا اطمینان ممکنه نیاد، دعوا بلا معارض، ثقه و اطمینان نمیخواد. توجه بفرمایید، دوتایشون قبول کردن، دوتا قبول کردن، دعوا بلا معارض. محلل تصدیق و تکذیبش در اختلاف اقوال دخالت داره، به نظر ما که در تکذیبشون دخالت نداره، یعنی مضر بود، تکذیب مضر بود به نظر ما، در تکذیب ما گفتیم مضر است الا ان تكون الزوجه ثقتا امینه، در تصدیق چه ثقه باشه چه نباشه دعوا بلا معارضه. من بس خدمتتون تاجر رد بشیم. ولو ادعت الاصابه ثم رجعت عن قولها فان كان قبل ان يعقد الاول عليها لم تهله، در اینکه استصحاب حرمت زنه از دعوای خودش برگشت. و ان كان بعد از عقد لم يقبل رجوعها، بر اینکه اقرار در حق غیره، لم يقبل رجوعها بر اینکه اقرار در حق غیره. مساله نو لا فرق في الوجه المعتبر في المحلل بین المحرم والمحلل، لا فرق في الوجه المعتبر في المحلل بین المحرم والمحلل، چه وجهیه شوتی حرام نسبت به زوجه باشد، چه وجهیه شوتی حرام، وجهیه در حال حج، وجهیه در روز مبارک رمضان، وجهیه در حال احرام، دخولی که ما میخواییم در محلل فرقی نمی کند، دخولش علا وجه حلال باشد یا علا وجه حرام، قضاءً لإطلاق ادله و هو المشهور بین الاصحاب. از شیخ الطائفه و از ابن جنید نقل شده که نه، دخول محرم به درد نمیخوره. یعنی اگر محلل در حال حیض زن دخول کرده فایده ای نداره، باید دخول محلل محللن باشه، دخول المحلل محللن. بنابراین شرایط تحلیل یکی بهش اضافه میشد و اونگه دخولشون دخول حلالن باشه. به وجوه استدلال فرموده از شیخ، یکی به اصل شک میکنیم این دخول محرم محلل هست یا محلل نیست، استصحاب بقا و حرمت زواج زوج اول، قبل از آنی که این محلل بیاد این زن رو بگیرد حرام بود، شک میکنیم حالا جائزه یا جائز نیست، استصحاب. این یک یه حالا این که درم نقل میکنم، ولی یکی که خیلی خوشمزه است درم نقل میکنم، مثلا نمیدونم چجور تعقلش کرده. وجه دومی که شیخ بهش استدلال فرموده این که در باب محلل شرط است ذوق العسیله، ان تذوق عسیلته، و شارع نمیاد ذوق العسیله حرام را جائز کند. شارعی که میگه ذوق العسیله محلله یعنی ذوق العسیله جائز، لا یجوز ذوق العسیله محرم را. فرموده الا ان تذوق عسیلته، این الا ان تذوق عسیلته، این ذوق العسیله حلال رو میگیرد، ذوق العسیله حرام رو شارع نمیاد اجازه بدهد، ولی اگه اجازه بدهد اجازه در امر حرام داده، پس اینو نمیخواد بگد و الا تکون و اجازتن در امر محرم. اینم یه وجه. یه وجه دیگر این که نهی دارد این وجه و نهی در وجه موجب فساد است، این وجهیه چون نهی دارد این موجب فساده و فاسد این وجهیه. لابد باید حالا توجیه کنیم، توجه کنیم، لابد مرادش از فساد فساد تکوینی نیست، چون فساد تکوینی که با نهی درست نمیشه، لابد مرادش از فساد فساد گفت هندونه نخور مال مردم رو، گفت من برای حروم حلالیش نمیخورم برای خونکیش میخورم، مراد شیخ فساد تکوینی نیست قطعا، مرادش فساد تشریعیه، یعنی لا یترتب علیه الاثر، مرادش اینه دیگه، نهی دارد و نهی موجب فساد. اینم یه وجه. یه وجه این که اگر در حال احرام عقد کند عقدش باطله، پس اگر در حال احرام وجه کند وجهشم باطله، خود عقدش که باطله پس وجهشم باطله، ولی کلو کما ترا. اینا همش وجوهی است که خیلی اشکالش واضح است. ایشون اشکال اولش چی بود؟ این اصل، خب اصل با وجود اطلاقات موضعی براش نیست. اشکال دومش این بود شارع که گفته حتی تذوق عسیلته، نمیتونه شارع ذوق العسیله حرام رو بگه جائزه. جوابش اینه اگه بالخصوص شارع بخواد راجع به ذوق العسیله حرام بگه جائزه است، نمیشه شارع یه ذوق العسیله حرامی رو به این بیاد بگه جائز است. این ممکنه کسی بگه نمیشه از باب اجتماع امر رو نه، اما شارع بالخصوص که نمیگه، شارع به طور کلی فرموده ان تذوق عسیلتها، این اطلاقش میگیره ذوق العسیله حرام را، میگیره ذوق العسیله حلال را. شارع که اجازه جائز نکرده براش، شارع یه حکم وضعی قرار داده، ذوق العسیله شرط فل تحلیل، این خودش آمده و مصداق حرامش انتخاب کرده است. و اما این که میفرماد چون وجه حرام پس فاسده، میگیم نهی در عبادات موجب فساد است، در معاملاتش موجب فساد نیست، چه برسد به وجهی که نه عقد است و نه ایقاع. اما اینی که میگه عقد در حال احرام باطله، پس وجه در حال احرامم باطله، یعنی اینم اثر برش بار نمیشه، و جوابش این قیاسه. وجه در حال احرام دلیل دارد در اینکه باطل، عقدش بخشه، عقد دلیل دارد میگیم باطله، وجه دلیل ندارد میگیم صحیحه. خب پس بنابراین ها؟ چرا؟ نه دیگه خسته. خب بعد میگی مستحب، میگی مستحب، توجه کنید. لا فرق فی الوجه المعتبر فی المحلل بین المحرم و المحلل، فلو وتعها محرمان کلوت فی الاحرام او فی الصوم الواجب او فی الحیض و نحو ذلک کفا فی التحلیل. باز فرعون لا یعتبر فی المحلل البلو العقل، محلل لازمی عاقل باشه، دیونه هم باشد، یکونو کافیا لازمی رشید باشد، سفیه هم باشد، یکونو کافیا. لا یعتبر فی المحلل للعقل وللرشد قضاء لإطلاق أدلة. اما بلوغ به معنا صغر جمد سعد مراهق نرسیده گفتیم معتبر است، ولی اگر مراهق باشه نه. و اما نسبت به محلله، در محلله هم عقل شرط نیست، در محلله هم رشد شرط نیست. یه زن دیوونه ای رو سه بار ولایتن با ولایت ولیش طلاقش دادن، بعدم با ولایت ولیش شوهر کرد، شوهرم دخول کرد و طلاقش داد، دوباره شوهر اول میتونه چیکار کنه؟ بگیر. لا یعتبر فی المحللته ایزن العقل ولا الرشد. و اما بلوغ در محلله، آیا در محلله بلوغ معتبره یا نه؟ مقتضای قواعد اینه که اگر این محلله تزوق العسیله میگیم مانعی ندارد، اما اگر محلله ایست که لا تزوق العسیله، محلل سبیه غیر مراهقه است، باید بگیم تحلیل باش حاصل نمیشه. پس نسبت به بلوغ محلله اگر مراهقه است، قاعده اینه که بگیم درست تحلیل، لأنها تزوق العسیله. اما اگر غیر مراهقه است بگیم درست نی، لأنها لا تزوق العسیله. این مقتضای قاعده. صاحب جواهر قدس سره می فرماد از عبارات اصحاب استفاده می شود که در محلله بلوغ معتبر نی. میگه از عبارات اصحاب این استفاده می شود. چرا؟ میگه برای اینکه اصحاب وقتی بحث کردن از بلوغ، بلوغ المحلل رو بحث کردن، نه بلوغ المحلل. این یک. دو اینکه اصحاب در اینجا که رسیدن، یکی از موارد دخول محرم را دخول قبل تسع دانستن. سر مگه این نبود که دخول محرم آیا کافیست برای تحلیل یا کافی نی؟ یکیش حال حیض، یکیش حال احرام، یکیش هم فقها ذکر کردن دخول قبل تسع و این افضاها، دیگه تفصیل ندادن در این فعل. ببینی چه جور استفاده میکنه. میگه فقها اینجا که رسیدن گفتن وجه محرم هم محلل است، مثل الوجه فی حال الحیض، مثل الوجه فی حال الصوم، مثل الوجه فی حال احرام، و مثل وجه غیر بالغه و این افضاها. دیگه تفصیل ندادن که مراهقه باشد یا مراهقه نباشد. اون وقت میفرماد اگر اجماعی قائم شد که بلوغ در محلله نمیخواییم، فبها و نعمت، و الا باید بریم سراغ ذوق الاصیله. اینم تمام کلام در مسئله نه. فردا مسئله هشت. فردا چقدر وقت داریم؟ ما فردا بخونیم. دو تا مسئله برای فردا ان شاء الله.